أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ثم الصلاة والسلام على رسول الأمجاد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد صلاة الله وسلامه وأجل فرجه. قال الله الحكيم في محكم كتابه: انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان بزرگواران. انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق، عارف و عامل باشیم انشالله. طبق جلسات گذشتهی که خدمت عزیزان و بزرگواران رسیدیم و این آیه رو مد نظر قرار دادیم که آیه سوم سوره مبارکه انسان، از همین آیه شروع میکنیم و انشاءالله مطلب امشب. انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا. در جلسات گذشته هم عرض کردیم معنای آیه، ما راه رو نشون دادیم، هدایت راه فاعلش خداست. انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا. دو نوع برخورد متفاوت نسبت به هدایت الهی وجود داره. بعضی ها شاکرن، میپذیرن، منعتفن، و اما کفورا. کفره یعنی پوشان، میگن فلانی کافر است، یعنی حق را پوشانده است. بعضی هم بسیار پوشاننده حق هستند. حتی اگر پس هادی خود خدا باشد، هیچم اعتراض نمی کنیم. خدایا کدوم قسمت کار فرهنگیت ایراد داره؟ خدایا چی کم داشتی؟ چه مشکلی تو هدایتت بود؟ خدایا اگه تو هدایتت اینو رعایت میکردی دیگه همه هدایت میشدن. نه، وقتی انا هدینا رو فاعلش رو نگاه میکنی خود خداست، ولی بازم اما کفورا هست. اما شاکرم و اما کفورا دیگه هر دو هستش. اینم خاصیت انتخابه، میتونن آدم ها انتخاب بکنن حتی مخالفت با خود خدا رو، اگرچه میتوانند به این معنی که سعادتمند میشوند نیستا، بدبخت میشن. اما خداوند این اختیار رو قرار داده برای اینکه هدایتشون ارزش داشته باشه. اما اون چیزهایی که به عنوان هدایت، انا هدیناه السبیل، ابزار هدایتی خداست، خب یکیش قرآن اهل بیت پیامبران الهی هستن. خود پیغمبر ما، عنوان جلسه امشبمون، خود پیغمبر ما یه سری مطالب خاصی رو به عنوان نگرانی های خودشون بیان کردن. اینی اخاف و علا امتی، میترسم برای امتم. از چند تا چیز میترسم، حالا روایتاشو به اندازه‌ای که فرصت داشته باشیم عرض میکنم خدمتتون. میترسم برای امتم. یه چیزایی نگران کننده است، مثل یک شخصی که مثلا میخواد از دنیا بره، وصیت میکنه میگه میترسم یه همچین چیزایی باشه. یه جایی رو داره، مؤسسه‌ای رو داره، دانشگاهی رو داره، مینویسه میگه آقا مثلا این مسائل مسائل مهمیه، رعایت بکنید، یه همچین چیزی. میترسم برای امتم، ما اخاف علی امتی الفقر، از فقر برای امتم نمیترسم، نگرانی هاست. ولیکن اخاف علیهم سوء تدبیر، میترسم از بیفکری، میترسم تدبیر دو تا چهار تاشون درست در بیاد، سوء تدبیر میشه برعکسش. میترسم از سوء تدبیر، براشون میترسم، میترسم فکر نکرده کار بکنند، این ترسناکه. کلمه یه مقابل سوء تدبیر رو حضرت فقر داده، یعنی نشانه فقر. یعنی بخوایم توی اینجا اون چیزی که از سیاق کلام فهمیده میشه، یک سوء تدبیر اقتصادی رو داره حضرت ملاک قرار میده. نمیترسم فقر، آقا مشکلات مسائل اینا پیش بیاد، از سوء تدبیر خودتون گیر بکنید. یه وقت من خونه یه بنده خدایی رفتم، خیلی وضعیت مالیش ناجور بود. اینا خاطراتش خودم میگم هم تلخ میشه برای خودم، یعنی یه بچه‌م داشت و اینا و خلاصه حالا خدا یه آبرویی به ما داده، من رفتم یه پولی جمع کردم، جریان شاید مال 7 8 سال پیش بود، شاید بیشتر، یه پولی برای این بنده خدا جمع کردم و خلاصه گفتم که اگه به این بدم یه تحولی تو زندگیش ایجاد میشه، یه اتفاق خوبی میفته برای بچه‌ش، چون یه چیزی بگیره. خونش کابینت نداشت، من دیدم این ظرفا رو چیده بود تو آشپزخونه، یه دونم چادر روش گذاشته بود، خیلی ناجور بود مستأجر. خلاصه این پولو بهش دادم و با یه خوشحالی که خدایا الحمدلله یه عنصری از مثلا یه مشکلی از فقری از این خانواده حل شد. یه هفته بعد دیدمش، دیدم از این گوشی های لمسی خریده، گوشی های قدیم یادتون باشه کلیدی بود، معمولا لمسی خیلی عرف نبود. اینا همچنین اصلا نگاه کردم دیدم تو اگه دنیا رو بهت بدن سوء تدبیر داری، اولویت چندم زندگیت این؟ اولویت مثلا 68م رفتی اینجا اینو گرفتی. سوء تدبیر در مقابل فقر اینه، مدیریت اقتصادی نداشتن. یه وقت من یه بنده خدای اومد توی یه جنوب تهران بود، شهرک کاروان اگه شنیده باشید، مشیریمون طرف واسه اومد گفت حاجی بیا در گوش بچه من از اونها اقامه بگو. اومد دنبالم در بودم از شد با یه موتور سوار شدیم رفتیم خونهشون، طبقه دوم از این پله آهنیا جوش میدن میرن بالا، یه چیز داغون. رفتیم یه خونه کوچیک، بچه‌شو بغل کردم، فقیر، فرشم نداشت، شروع کردم از آن و اقامه در گوشه این بچه کردم، زوغ کرد، یه چایی هم برام آورد، گفت حاج آقا یه اختلاف منم با خانومم حل کنید. خلاصه اختلافتو بگو حل کن. گفت حاج آقا من یه توتی خریدم، جریان مال سالهای پیش بود، 4 میلیون پول این توتی رو دادم. حاج آقا میشه این مثلا فضولاتش نجس باشه، ما اینجا نماز میخونیم مشکل داشته باشه؟ کلا خرج بچه‌ش تا 3 سالگی 4 میلیون نمیکنه. چی کار کردی؟ اولویتت اینه تو زندگی؟ فهم اولویت ها. من از فقر برای امتم نمیفهمم، نمیترسم، از سوء تدبیر میترسم. باور کنید همون جریان اول که پیش اومد، من تو قم یه عمده فروشی هست، یه وقتایی میرم بهش میگم آقا مثلا 1 کیلو نخود، 1 کیلو عدس، 1 کیلو این حبوبات، این چیزا میگیرم تو کیسه میبرم به اینا تحویل میدم، این پول نباید دستش بدی اصلا. سوء تدبیری است، نمیفهمه اولویت زندگیش کجاست، فقرش. و این بچه اصلا از اون سوء تغذیه داره اصلا، ولی تو رفتی موبایل فلان گرفتی. میترسم برای امتم، خاصه تو مسئله اقتصادیش که گفتم سیاق کلام این روایت هست. باز دوباره روایت بعدی، میترسم علی امتی من بعدی از زلالت و بعد المعرفه، بعد از اینکه فهمیدن یه چیزی درستش چیه بازم گمراه بشن. درست و غلط و آدم بفهمه و اشتباه بکنه. امام زین العابدین علیه السلام دعای 8 صحیفه مبارکه سجادیه، اللهم انی اعوذ بک، خدایا پناه میبرم به تو، من ایثار الباطل علی الحق، از اینکه باطل رو به حق ترجیح بدم، بدونم باطل چیه، بدونم حق چیه، بازم باطل رو به حق ترجیح بدم. حاج اون نمیشه که، چرا انقدر شد؟ عوامل مختلف داره. میشود آدم بداند، یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، آیه قرآنش رو شنیدید، یهودی ها پیغمبر رو میشناختن، یعرفونه کما، مثل این که یعرفونه ابناءهم، مثل که بچهش آدم چجوری میشناسه، اشتباه نمی کنه که. خب عمل کردشون چی بود؟ یکتمون الحق. ببینید جای مختلف قرآن میپوشوندن حقو، نه این پیغمبر نیستش، یلعنهم اللاعنون، بله دکون دستگاهشون از بین میرفت. پس میشود معرفت به شکل کاملش وجود داشته باشه اما زلالت و گمراهی هم باشه، طرف بر اساس شناختش عمل نکند. پیغمبر به صراحت حق رو مشخص بکنه اما بر اساس حق عمل نشود. یه شخصی رو تو تاریخ داریم اسمش ابو جهله، خیلی اسم زاییه، نه پدر جهل، ته جهل، چه اسمی انتخاب کردی؟ یا نه اصلا اسمش این نیست، بعدها این اسمو براش گذاشتن. اسم واقعیشو دو تا توی تاریخ گفتن، یکی ابوالحکمه، یکی ابوالحکم، پدر حکمت ها یا پدر حکمت و دانایی. یه وقت داره توی روایت اینو از آیت الله مکارم حفظه الله روایتش آوردن تو تفسیرشون، میگه میفهمن سعد ابی وقاص، بابای همین عمر سعدی که توی ملعون توی کربلا سراغ دارید، میگه اومدم دیدم نشسته پشت در خونه پیغمبر داره قرآن خوندن پیغمبر رو گوش میده. ابوجه فلانی اینجا نشستی، اگه مردم ببینن تو که تو روز داری میگی آقا از کنار این فرد رد شدید، راهتون رو کچ کنید بره، حرفشو گوش نکنید، سحرتون میکنه، چیکار میکنه؟ حالا خودت نشستی اینجا، خب هرچی رشته کرده بودیم که پنبه کردی تموم شد رفت، که گفت نه و فلان و دیگه نمیام. فردا شب هم دیگه رو اونجا دیدم. ای برای چی اومدی؟ گفت داشتم رد میشدم. گفت ساعتی است دارم نگاه میکنم اینجا نشستی داری گوش میدی. شب سوم دوباره هم دیگر اونجا دیدن، قسمش میده باز چی اینجا میشینی، جریان چیه؟ میگه این شخص، اشاره به پیغمبر ابوجهل میگه، میگه این شخص پیغمبر خداست، قرآنی که میخونه از جانب خداست و تمام افعال و رفتار و تمام گفتارش حقیقت و درستیه. به بچه آدم متدعیه نیه، نصب کنی. اما قبیله ما و قبیله پیغمبر هر دو مانند دو اسب دوشادوش مسابقه بودیم، هر پیروزی اونا داشتن یه پیروزی هم ما داشتیم، هر شکستی اونا داشتن یه شکستی هم ما داشتیم، تعادل داشتیم. الان از قبیله اونا یه پیغمبر اومده، از قبیله ما نیومده، من باید تکذیبش کنم، نداریم پیغمبر. می شود انسان حق را بشناسد ولی برعکسش عمل بکند، حتی به حقانیت خود رسول الله صلی الله علیه و آله. امام صادق علیه السلام یه روایت داره، فرمود حسادت ریشه کفره. یه وقت باور کنید، من اولین روایت رو دیدم گفتم شاید این نقل کرده، اشتباه نقل شده، یه مسئله اخلاقی چجوری زیربنای یه مسئله اعتقادی باشه؟ بعد اصل روایت رو نگاه کردم دیدم نه واقعا همین بوده اصل روایتش. بعد اینجا اینو که دیدم دیدم نه، حسادت ریشه کفره، واقعا همین جوریه. من آه بر خدا، هرس دنیا، حسادت ها میتونه حقانی ترین حقا رو هم در نظر تو عمل کرده تو بشه مخالفش. لذا خود ملعون عمر صد میگه آقا صبر کنید اولین تیر رو خودم بندازم. نمیشناسه امام حسین علیه السلام رو، نمیدونه لشکر مقابل کیه. مگه نگفتن تو رو میکشیم در حالی که میدونیم پدرت کیست و مادرت که بهترین خلق خدایید؟ اصلا معرفت لزومن به معنی کارایی. از زلالت و بعد المعرفه، معرفت پیدا بکنید بعد گمراه بشید. و مزلات الفتن، بیافتید توی ریزش ها، توی خدای نکرده فتنه های گمراه کننده بیافتید، فتنه پیش بیاد، درست و غلطش مشخص نباشه، بعضی چیزاش با نفسانیت آدم بخونه، بالاخره باید یه فریادی بزنه دیگه، با نفسانیت بخونه، اهل تحلیل نباشم، ندونم، ادعاها رو بشنوم تمایل پیدا کنم، داد بزنه بگه آی بهشت اجباری که نمیخوایم که، ما هم نگفتیم بهشت اجباری، تحلیلش نکنه بگه راست میگه، بهشت اجباری چیه؟ بهشت نداره. ای آقا باید روسری سرمون میکنن، میخوان ما رو بفرستن بهشت به زور؟ نه، تو وقتی به زور بهشت بخوای روسری سرت کنی اصلا ثوابی نداره. هر عملی اگر بدون نیت و قربتن الله باشه اصلا ثوابی براش نیستش. آقا یه نفر اصلا صبح بیدار شده، مارمزونه، اصلا نیت روزم نداره، آدم بیدینی هست، نمیخوادم روزه بگیره، صبح بیدار شده رفته سر کار، یه ضرب تا غروب یه ضرب کار کرده، غروب بهش بگن آقا هیچی نخوردی، خب روزه حساب شد دیگه. نه، من نیت روزه نکردم، ثوابم نداره، گرسنه بودم ولی ثوابی نداره، روزه حساب نمیشه. روسری که بهت گفتن به روسرت کن نکرد، یا به زورم روسر، بهشت اجباری توش نداره، هیچ بهشتی پشت سرش نیست، اصلا ما دنبال بهشت اجباری نیستیم. یعنی اگه دنبالش باشیم این عمل با اون کار نمیخونه که، هیچ ثوابی برش مترتب نیست، که حالا بهشت هم بخوای باشه، حالا ثواب که جای خودش داره، تو به این ثواب بهشت هم زد، اجباری سر امر به معروف و نهی از منکرشه. او بعد نگاه میکنی تو فتنه ها افراد اون زخم خوردگی های خودشون، اون اشتباهات بزرگ خودشون رو مشخص میکنن. تو فتنه ها اومدن گفتن پناه بر خدا، به حضرت لوط هم همینو گفتن دیگه، همشون که یک فاحشه ای رو خواستن پناه بر خدا اجرا بکنن، بلند شدن به حضرت لوط گفتن ما اگه نخوایم تو امر به معروف و نهی از منکرمون رو بکنی باید بو کیو ببینیم؟ نو تو خودت باشه، زندگی خودت، ما اگه نخوایم، اگه دلمون میخواد این فاحشه باشه، اگه نخواهیم امر به معروف کنی، چون پیغمبر وظیفش اصلیش امر به معروفه، توییت زدن اون موقع برای حضرت لوط گفتن اگه ما نخواهیم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم کیو باید ببینیم؟ اینو به حضرت لوط گفتن، چون دنبال اون فاحشه خودشون بودن، فحشایی که هیچ کس در زمین تا به حال همچین چیزی رو اجرا نکرده بود. قشنگ آدرسای تاریخ رو ببینید، کیو باید ببینید؟ با همین ادبیات کیو باید ببینیم، قبلا هم گفته بودم. موزلات الفتن، آره تو فتنه پیش بیاد بی سوادی ها، عقده ها، اینا بیرون میزنه. کسایی که مصدر دینی ندارن به همشون میزنه، کسایی که ریشه و اصل ندارن به همشون میزنه. تصمیم گیری هاشون بر اساس چی میشه؟ عزیز دلم، یه روز به شما بگن آقا ما یه متر اختراع کردیم، چه خوب، بیار ببینم متر تو. یه متر درست کردم از کش. آخه یعنی چی متر درست کردم از کش؟ متر از کش مشکلش چیه؟ اینجا یه متره، اینجا هم بگیری یه متر، تو اون پایینم هر چی دلت بخواد کش میاد. مترو از یه چیزی درست میکنن که کمترین انقباض و انبساط روش اثر داشته باشه، از یه آلیاژ خاص. قانون و درست و غلط و ارزش از کسی گرفته میشه که انقباض و انبساط روش اثر نداره. خدا نمیگه الان خوشحالم حالا این کارو بکنی، الان ناراحتم اینجوری، الان پول ندارم مردم روزه بگیرید رزق نمیرسه دیگه شرمنده، الان پولدار شدیم حالا دیگه مثلا بخورید عید بگیرید. خدا که مبناش اینطوری نیستش که. الان خوشحالیم همه چیز رو مثلا آسون بگیریم، همه چی حلال، ولی الان ناراحت شدیم همه چی حرام. ماها اینطوری هستیم، با کش متر درست میکنیم. بعد نگاه میکنی تو ارزشیابی ها، تو گفتن ها، وقتی ملاک دین نباشه تا دلت بخواد اختلافات ایجاد میشه. اما ملاک خدا و پیغمبر شد، ملاک خطکش دینی و قرآن شد. این آیه به این دلیل، به این دلیل، به این روایت داره اینجوری منش اهل بیت این گونه بوده و جنبندیشو یه روایت اونجا دیدم، مقابلشو ندیدم. بچه شما طلبه اید میدونید، آقا یه روایت دیدم، به روایت دیدم تو کشتی میشه نماز خون، بله این روایتو داریم، پس همه نمازو میشونیم تو کشتی بخونیم. هنوز اون روایتو ندیدی که تو کشتی نمیشه نماز خوند، این همون روایت اون ورشه. باید تعارض چجوری حل بکنی، انقلاب نسبت بکنی، تعارضشو حل بکنی، جای خودش داره. خیلی از جهات تمسک افرادی که تو دین مهارت ندارن به دین خودش رزالته. اومده بود این داعشی پشت میکروفون داشت داد میزد، میگفتش که ازش سوال کردن که از این میکروفون ها بود کلیپشو دیدم، گفت چرا زن و بچه مردم رو میکشی؟ قال رسول الله، دقت کن، زن و بچه رو چرا میکشی؟ قال رسول الله و عیالهم منهم، گفت پیغمبر اینجوری فرمودن که عیالشون هم از خودشون باید بکشینشون. بعد روایت آورد بعد جنگ خیبر از پیغمبر سوال کردن این افرادی که مثلا تو اینجا زن و بچه‌ها که تو خیبر هستن بمونن برن چیکار کنن؟ حضرت فرمود اینجا پایگاه میشه، باید اخراج بشن از اینجا، دوباره برمیگردن پایگاه میزنن و عیالهم منهم اونجا تو اخراج، تو کشتن زن و بچه همونو داره استدو. قال رسول الله، بزنید بکشید زنها رو، بچه ها رو بکشید. چه احساس تقدس هم میکنه. اگه بی سواد رفت، قال رسول الله هم داعش از توش در میاد. میره پرانتزی عرض بکنم، خیلی خوب درس بخونید عزیزان، خیلی خوب دقت بکنید پاسخ به شبهات. قدرت درسی وقتی پیدا میکنید، قدرت علمی پیدا میکنید، با مزاق شارع آشنا میشید، اینا خیلی به دردتون میخوره. من یه دوستی داشتم، مال مجلس مر خصوصیه، میگفت من یه وقتایی راهیان نور میبرم دوستان رو، راهیان نور میبرم جبهه این طرفا، واقعا مثل کف دستش بلده. منتها میگفت چون سطح درسیم بالا نیست، کیفیت پاسخ به شبهاتم قوی نیست، میگفت بعضیا رو میبرم اونجا با 50% شبهه میبرم، با 70% شبهه برمیگردن. یعنی راهیان نورش داره برعکس جواب میده، همه کار شهدا رو تو داری خراب میکنی. بلد نیستم که جواب بدم. محکم درس بخونید، قوی درس بخونید، تو یه طوری باشه گفت طرف میگه آقا من از الان شروع بکنم فلان، نه خیلی از کارها رو که فکر میکنید کارهای جنبیه اتفاقا نمیخواد از الان شروع بکنید، محکم به درستون برسید. یه جایی میرسی یه پتک داری، این سنگ رو میخوای بشکنی، یه دونه میزنی توش خورد میشه. الان داری 2000 بار با یه دونه چکش کوچولو با یه سوزن داری میزنی به سنگ. قوی بشید تو درس خوندن، تو همه مسائل. حضرت آقا این مسئله قدرت رو ببینید، اصلا اون ترجیبند کلام حضرت آقاست، حالا توی بحث صنعتی اقتصادی فلان، تو هر چی هستش قوی باشید، بالاخص تو مسائل علمی با قدرت، همه فن حریف بودن تو مسائل علمی. انشالله آدم از معضل فتنه بیرون میاد، وگرنه چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. اگر تقوا نبود همین قدرتت برعکست عمل میکنه. ماشینی که هرچی موتورش قوی بود اما فرمون نداشت، اون تقوای فرمونشه ها، حواست باشه. انشالله به فضل خدا آدم هر دوشو داشته باشه. و شهوت البطن و الفرج، میترسم ازت براتون، از شهوات میترسم، ملاک تصمیم گیری ها و زندگی و حرکت کردناتون شهواتتون باشه. شهوت در مقابل عقل، اون عقال و دستگیره و فرمان آدم رو از آدم میگیره و اگر آدم گرفتار شد مثل سرسره عمل میکنه، تصمیم گیریاش و زائقش رو عوض میکنه، ملاکش فقط شهواتش میشه، خواستهای دنیاییش میشه. یکی از خواستهای دنیای پستا مبانیش میشه توی یه وقت میبینی به یه مملکتی خیانت میکنه. یکی از نماینده های مجلس برای من تعریف کرد، گفت سر یکی از قانونای سربازی یه دعوای شدیدی داشتیم با یه بنده خدایی توی لایحه فلان و بیسار. گفت اومدیم نهارخوری، دیگه تموم شده بود کار، گفت اومدیم تو نهارخوری دیدمش، گفتم فلانی چرا اینقدر گیر میدی، همش داری فلان مطلبو میگی، اینا تو که میدونی بابا به این دلیل به این دلیل درسته. گفت تو نهارخوری بودی؟ گفت میدونم، ولی اگر این قانون تصویب بشه آخه پسرم سرباز میشه. خدا کنه آدم این شهوتی که میگم همش تو یه مسئله خاص نریدا، خواستهای دنیایی، این که من حب پسرمه، حب خانوادم، اونم میگه یکی از ملاکهای حب دنیاست. آره طرف منحرفش میکنه. میدونی درست چیه؟ یادتونه پس روایت یادتون مون، بدونم درست چیه. اللهم انی اعوذ بک من ایثار الباطل علی الحق. میدونم باطل چیه، میدونم هم حق چیه، درست و غلط رو میشناسم، ولی یه عامل بیرونی وجود داره. یکی از سخت‌ترین چیزهایی که امروز مطرح میکنن آزاد اندیشیه، به همین معنی دینی آزادی از نفس باشه، وگرنه اندیشیدن در جرو نفس و در رهن نفس که کاری نداره. که اسم آزاد اندیشی یعنی مخالف با طرف مقابل، همین بیا این اینو بگه اونو داد و فریاد بکنن. آزادی یعنی هیچ گونه نفسانیت روش اثر نداره، این آزاد اندیشی. اگه هنر داره آدم این آزاد اندیشی رو داشته باشه، نفسش دخیل نباشه تو اون چیزی که میگه. وگرنه خیلی از مفاهیمی که ما میگیم مفاهیم مقدسی رو خرابش میکنن. یه وقت توی دانشگاه بودیم بحث شد، بنده خدا میگه آقا شما تعصب داری. گفتم که خب سه تا سوال ازت میکنم، اگر گفتی من از تمام عقایدم برمیگردم، اون تو هم بدون تعصب جواب میگم. باش گفتم خب 2 به اضافه 2 چقدر میشه؟ گفت آقا این سوال نیست. گفتم قول دادی جواب بدی. خب 4. گفتم سوال دوم 2 به اضافه 2 دلم میخواد همونو بپرسم. خواجه خب معلومه دیگه میشه 4. گفتم تعصب داری، همش داری تکرار میکنی یه جوابو، حالا این دفعه دیگه درست جواب بده ولی بی تعصب. حالا بگو 2 به اضافه 2 بازم میشه. ای بابا چی تعصبی ده، 3 بار یه جواب آدم تکرار میکنه. خب وقتی جوابم درسته باز چی تعصب نداشته باشم روش؟ این خلاف تعصبش غلطه. اگه عصبیت به این معنا، اگه پافشاری در یک جواب دارم، خب درستش همینه. آیه قرآن دینمه داره همین مطلب رو میگه، میگه تعصب داری یعنی عوض کن حرفتو. و چی عوضش کنه وقتی درست میدونم همینه؟ خدایا کمک میکن. چقدر ساعت اینجا زود میگذره، کاری میکنیم این ساعت میچرخونیم؟ نه یه ساعت آخر شد، به من یه تذکر بدید که من فرود بیام، اینجوری خسته نشیم. آبم گذاشتین ها؟ یه وقت یه جا منبر رفتم، از این منبر بلندا یه جوونم این جلو نشسته بود، من این آبه رو خوردم، یه نگاه کرد گفت اوه تازه آب خورد، سرش هم اینجوری تکوند گفت این گلوش تازه شد دیگه، چقدر میخواد حرف بزن. نه نه ترسید، گفتم یه ساعت آخر شد، یه تذکر بدید فرود میام. میترسم برای شما، اخاف علیکم، ولیکن اون درو کیفه تعملون فیما تنها. از اون چیزی که نمیدونید نمیترسم، نه احکامی که بلد نیستید و اینا بمانه. میترسم از اون چیزایی رو که بلدید درست عمل نکنید. تکلیف سنگینه دیگه، بلدید ولی درست عمل نکنید. میفهمید چیه؟ ماهیتش رو عوض کنید. یه روایت دیگه‌ش تو همین، میترسم ان یجعل القرآن مزامیر. میترسم جلسه قرآنتون بشه کنسرت، هیئتتون بشه کنسرت. مزامیر مزمار یعنی چی؟ نی. مزامیر جمعشه. به مزامیر به اون مجلس نی هم میگن، اون مجلس نواختن هم میگن، نه به معنی خود اون عادت. میترسم که قرآن رو مزامیر قرار بدید، قرآن خوندنتون، مجلسای مذهبیتون. کنسرت آدم میره چه اتفاقی میفته؟ یه 2 ساعت میره، یه پولی میده، میاد میگه کیف کردم. برید هیئت بیاد بگی کیف کردم. یه کسی میپرسه از کنسرت اومد بیرون، آه شما تغییری هم در شما رخ داد، مثلا اصلاحی هم شدین؟ برای اصلاح نرفته بودم اینجا که. اگه بخوام برم میرم این جلسه های، حالا اونایی که ممکنه مسئله دینی هم برای شما، میرم این جلسه های انگیزشی و نمیدونم سخنرانی تد و این چیزا رو میرم گوش میدم، ولی کنسرت واسه این نمیام. اگر مجلس هیئت من و مجلس قرآن من، قرائت قرآن من، اگر تبدیل شد که خروجی نداره، خروجیش با مجلس مزامیر به قول پیغمبر یکی شد، رفتیم نشستیم حال کردیم اومدیم، هیچ تغییری تو من، محبت اهل بیت، اخلاق من، رفتار من، چهار تا روایت یاد بگیرم، تغییری تو من رخ بده، یه تصمیمی گرفتم، از این هیئت اومدم پاک اومدم بیرون، اینا اتفاقی نیفتاد، یه چیزی از قال صادق و قال الباقر علیهم السلام یاد گرفتم، اتفاق نیفتاد، این شد که مجلس مزامیر، که همون حرفی که پیغمبر زد، که حواسمون باشه اشتباه نگیریم. میترسم از شما، برای شما، لفتنت السر را اخفف علیکم من فتنت الذر، از این که وضع مالیتون خوب باشه بیشتر میترسم براتون از این که وضع مالیتون خراب باشه. ولا تفتنی به سعه، دعای بیستم صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام، دعای مکارم الاخلاق هست که شبای قدرم بعضی موقع میخونیمش اونجاست. خدایا منو گرفتار فتنه سعه نکن، ما همیشه فقر و اینا رو، نداری و نقص در اموال و انفس و ثمرات و اینا رو فتنه شنیده بودیم. چرا اهل بیت فتنه دارایی میگن؟ فتنه سعه دیگه چیه؟ فتنه سرا چیه در مقابل ذرا؟ اینا چه فتنه هایی اون موقعی که آدم داره؟ قرآن چی میفرماید؟ ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، آره که گرفتار فتنه میشه آدمیزاد، لیطغى طغیان میکنه، سرکشی طغیان میکنه، ان رآه استغنا، وقتی رؤیت استغنا. تازه جالبش اینه قرآن نمیگه ان استغنا، و نمیگه آدمیزاد طغیان میکنه وقتی که چی؟ وقتی مستغنی شد دیگه، دارا شد، نه، ان رآه استغنا، رعا یعنی چی؟ رؤیا، خیال، وقتی خواب دیده به نظرش میاد مستغنی شده، وگرنه استغنایی رخ نمیده که. به قول حضرت های جوادی آمولین، انتم الفقراء الالله، کارشناسایی ماست، خدا صادر کرده روش هم نوشته، مردم همه فقیرید نسبت به خدا، انتم الفقراء الالله. اون تو این وسط شیطون کار خودشو میکنه، یه ذره که داشته باشی استغنا میگیره، چه اتفاقی میفته؟ همش میگه اوتی تو من علم اندی، اینا رو خودم به دست آوردم، خب چی کار کنم؟ باید بگی هازا من فضل ربی، باید هیچی رو از خودت نبینی، خود من فقیرم و اینا هم هیچ کدوم مال من نیست، اینا هم از جانب توست، من فضل ربی، اونم نه حقم بوده به هم دادی، فضل تو بوده که به من رسیده. چقدر قشنگ آدم اینجوری بنده میشه، چقدر قشنگ از طغیان دور میشه. شیطون حواسش جمعه، خدا رحمت کنه، آقای مشتاقی رضوان خدا برش، میگو شیطون پای منبر نوح و ابراهیم نشسته، بلد همه اینا رو، مگه وای میسته گول من رو تو رو بخوره؟ مثلا آخ آخ، یه استغفرالله گفت تموم شد، دست ما در رفت، یه بچه اومد خونه گفت مادر من بازاری شدم، یه روز رفته بود بازار، و کجا فهمیدی مادر؟ گفت امروز سرم کلاه گذاشتن فهمیدم که کلاه چیه و اینو. گفت مادر کلاه ها رنگ برنگه، فکر میکنی یه روز رفتی بازاری شدی خبره شدی؟ شیطون همه جوره میاد، بران چیزی که در تو نیازش وجود داره، شوقش وجود داره، سرمایه گذاری میکنه، میاد بهت چی میگه؟ به حضرت آدمش چی گفت؟ از این میوه بخور جاودانه میشی. خود خوردن رو که نگفت که این همه میوه تو بهشت بود، اصلا خواص بهشت رو ببینید، انواع اقسام خوشمزه ها بود، نگفت بخور خوشمزه است، گفت بخور جاودانه میشی، حس جاودانه که بگیر از آدم و ابوالبشر بیار تا امروز، میاد سراغ من و تو، سراغ هممون میاد، فردمون یا اجتماع فرقی نمی کنه، ماشاءالله اینقدر دستش هم بازه به عدالت، سراغ همه میره، کسی رو نمیگه سراغ این نرم، آقا سراغ پیغمبرای الهی رفته دیگه، رمی جمرات چیه؟ حکم رمی جمرات میریم مکه انشاءالله، با نابودی این آل سعود یهودی انشاءالله خدا قسمت کنه بریم، چه جوری ما جمع میکنیم سنگا رو جمع میکنیم میزنیم به اون نماد شیطان، اینم هم همین بود، اومد سراغ حضرت ابراهیم، بچه‌تو میخوای قربانی کنی چیکار کنی؟ اونم برداشت با سنگ زدش، یاد داد بهمونا، گفت مذاکره با شیطان نکنی، با سنگ باید بزنیدش اینو. اصلا حضرت امام هم فرمودن که آمریکا شیطان بزرگه. یه وقت من اینو من گفتم براتون دفعه پیش، یه وقت تو حوزه خودمون گفتم برای یکی از طلبها، اینو برداشت کرد موضوع پایان نامه سطح 3 که این آمریکا شیطان بزرگ، 80 خورده ای جا معادل سازی کرد آیات قرآن رو با این شیطنت های آمریکا توی این 245 سال اخیرش. مثلا پیدا که مثلا یعیدکم الفقر، تحریمتون میکنه، بعد این وعده فقر، چون فقیرتون نمیتونه بکنه، وعده فقر میده، با وعده فقر تو رو به طرف خودش منعطف میکنه. دقیقا همون چیزی که توی تحریمه دیگه، وعده میدهد که تو نمیتونی تجارت بکنی و فقیر میشی، بیا طرف کت خدا. یعیدکم الفقر. بعد این نمونه هاشو آورده بود، نمره خوبی هم گرفت، نمونه هاش هم آورده بود که این یعیدکم الفقر کجاها اجرا کرده. شیطون اینجوری میکنه، تفریق ایجاد میکنه بین امتها، فتفشلو تذهب ریحکم، اینا رو همه رو پیدا کرده بود دونه دونه تو تاریخ. چیز زیادی هم هست تو اینترنت بخواید پیداش بکنید، صفاک بودنش و همه اینا رو آورده بود. خیلی چیز قشنگی میشه، میاد سراغت، اما با عناوینی که در ما قابلیت پیدا کرد. در دیده هیچ وقت نمیگه بیا یه سنگ خوشمزه است بخورش این سنگ رخ، من عوض نسبت به سنگ پیدا نمیکنم. با بابات رفتی توی فروشگاه، شما سناتون یه نگاه میکنی میبینی یه پیرن خیلی قشنگی اینجاست، انتخابش میکنی، یک پیرنی هم انتخاب میکنی، قیافش به نظرت قشنگ میاد. بابات نگاه میکنه میگه بچه این هم پارچش بی خوده، هم دوختش بی خوده، یه بار بپوشی سه سایز کوچیک شده، یه هر چیز مزخرفی. بچه پاشو بریم اینم نگاه کنیم که بابا این خوده، آخه من خیلی اینو دوست دارم، بابا خیلی قشنگه. میفهمه بابا چیه، یه هر چنس بونجول، یه صاحب مغازه میشنوه، میبینه اوه یک سال این پیرنه رو دستش مونده، هیچ کس سراغش هم نیومده، اخ جون یکی رو پیدا کردم، هر جوری شده باید خلاصه پاچه محترمو نوازش کنم، اینو یه جوری ردش کنم بره. میدوه میاد چلو، خلاصه میبینه تو بابا درگیری و فلانو. حاج آقا به بابای میگه اینا نمیخوای بدونیم که جوونامون دیگه مستقل شدن؟ حاج آقا بذار فهمیده ماشاءالله، ببین بزرگ شده، حاج آقا چرا نمیذاری انتخاب کنه خودش؟ تو هم تو دلت میگی خدا کاش این بابای من بود، ببین میفهمه، من فهمیدم این مفهوم استقلال رو میفهمه، کلماتی که دوست داری بشنوی، استقلال، فهم، انتخاب خودم، چقدر قشنگ بابایی میفهمه. ای فلان فلان شده، من میدونم اینو داری میخوای به زور به ما بفروشی، فقط این بچه این وسط باید ببینی چقدر بچه است، بابا رو امین میدونه، این امینه توه، این تو مقام فروشنده این جنسه، این امینه، بزرگ شده، این دلش برای استقلال تو فروخ مثلا چیز شده سوخته، این میگه تو مستقل بشی. با این کلماتی که تو ما پیدا میکنن وقتی بسترشو بازی میکنه، با آزادی بازی میکنه، با استقلال بازی میکنه. امروزش هم همینا تو فتنه ها ببینید، فلان جا مستقل شود، فلان جا، فکر نکنید اگر فلان مثلا فلانستان اینجا هم مستقل شد بعد میاد اونا رو هم ول میکنه ها، میگه قسمت شمالی و جنوبی دوتاش میکنه، تو همون شمالیه دو یه دهات هم که بشه میشه بالاده و پاینده، دوباره تفرقه ایجاد میکنه، با تسلط ایجاد میکنه. فکر نکنه اینا اونا رو قبول ندارن، اونا اینا رو قبول ندارن، تو خودشون هم شروع میکنه تفرقه درست کردن. مبنای شیطون همینه، منتها بچه به معنی نادانیش، اونیه که با این کلمات آب از لب و لوچش را میفته. استقلال، آزاد باشم، بذار خودش انتخاب بکنه، اصلا مصلحتش نفهم. آخر سرم اون یارو سر بحرین بگه باید شوهر کنه بره، و شنیدید دیگه قصه جدا شدن بحرین از ایران، یعنی چی مستقل شده وقتی شوهر کردنشه، دیدی وقتی شوهر کردنش بود یه کشور رو، یه تیکه از کشور چندی رفت. شاید یکم اگه من تو مجلس اونجا بودم میگفت به نظرم کله شما موقع مستقل شدنشه، بهتر تشریف ببرن. بالاخره خیلی همه سال با هم دیگه بودید، بس دیگه از هم دیگه جدا یه ذره زندگی کنید. پناه بر خدا، حواسمون باشه، شیطون تو سیاست، تو همه موضوعات میاد سراغ آدم. اگه آدم حواسش نبود، نه وقت داریم هنوز ها، همین شما ها که خوبید، یه علامت با مثلا لطیف کسی از اون ور با ساعت نشون میده، تو صد و سیم از پشت پنجه یهو اینجوری میکنه خود بگه وقت همومه، زهره آدم میترک، یعنی چی الان این کارو کرد، بکشی مثلا ما رو، یعنی تو علامت ها، یعنی وقت همومه مثلا، اون تا علامتش یه ذره کج سلیقگیه. آن گفت یه طلبگی میگم خستگیتون در رکا، یه طلبه خیلی حالش بد بود، تو اجره افتاده بود، اینا رفقاش باشدن، نه خب چیکار بکنیم،
حالش یه سر بهتر بشه، روحیه بهش بدیم. من فلانی تو قرآن خوب خون میخوندی، پاشو بیا یه سر بالا سرش با صوت قرآن بخون، یه سر حالش بهتر بشه. گو باشه. اومد بالا سرش رو دید، آره دلش هم سوخت و دستو گذاشت بیخ گوشش، نفس گرفت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم، بگو مرگی که ازش فرار میکردین بالاخره میاد سراغتون. خب بی سلیقه این آیه قرآن هست و نه، الان این دارید با مرگ من دست و پنجه نرم میکنه، همین آیه را این بالا سرش میخونی، حالا سلیقهش یه جور علامت خوب بدید. میترسم برای شما، ولش کن دیگه، حس میکنیم خیلی شاماده کرده بودن. ازا صحبت دنیا علیکم صبح، میترسم از شما بعد از خودم دنیا بهتون رو بکنه، نتونید تحملش بکنید، قاطی کنی جنبشو نداشته باشی، رو کنه بهت دیگه جنبشو نداشته باشی، اهل طغیان بشی، دین تو همین دنیا تحت تأثیر قرار بده، دنیات هم خود دنیا تحت تأثیر قرار میده. پیغمبر داشتن میرفتن از یه جا، دیدن یه نفر یه چیزی شبیه گنبد ساخته رو خونش، شبیه گنبد یه چیز اضافی، فلان این چیه بیاریدش، این چیه ساختی؟ آه همینجوری ساختم برای قشنگی، همینطوری واسه چی ساختی؟ بی خود کردی ساختی. اینو دوباره ساختنش اضافه ترش چی میشه؟ فردا آقای فلانی میگه اون ساخته منم باید بسازم، اون یکی میگه اون ساخته منم باید بسازم، مصالح میره تو چی صرف میشه؟ تو الکی سازی، مصالحی که چون از جنس همون مصالحیه که باید خونه باهاش ساخته بشه، میره تو دکور سازی. بعد فردا اون میگه من که شأنم بیشتره، من باید خونم دو گنبده باشه، دو تا حالا باید بسازم، اون میگه سه گنبده باشه، اون یکی اصلا یه بنای درست میکنه به نام یادبود گنبد، یه حالا شروع میکنه. اینقدر میری جلو میبینی اصل مصالح برای گنبدسازیه، بعد بعضی موقع برای خونم استفاده میشه. پرت اصلا از لزومش رفت بیرون، همه چیز شد دکور. ها تو خونه های خودمون هم همینجوری هستا، یه دکور درست میکنی، دو تا ظرف شیک میذاریم، بعد هر روزم بچه‌هامون رو دعوا میکنیم که توپ نزنی این ظرف اینجوری بشه، از ظرف هم که استفاده نمیکنیم، توش غذای چیزی بخوریم. بعد دو روزم برامون عادی میشه دیگه، چیز مثلا ای هر دفعه رد میشم که تعجب نمیکنم، کیف کنم ازش، که میشه باعث بدبختی خودم تو خونه. نوعا دیدین چه جوری هستین؟ بچه‌هامون هم همیشه سر هم دلخوریشون اینه که اون یه توپ نمیتونیم تو خونه بزنیم، مثلا چی داشته باشیم، بچه یواش برو میخوری به این، بچه های خودمونم تنگه تو خونه، ولی این باشه. چرا این فکر آزاد بیندیشید؟ کلام آخر، کلام آخر، قول میدم بعد نگاه نکنیم. گفت دود این تو افسانه های بین الملل هستش که یه دو نفر جمع شدن، عرض شد که با هم دیگه دو تا کلاهبردار بودن، گفتم یه پادشاهی اینجا هستش میشه خوب کلاهشو برداشت. رفتن و به پادشاهی گفتن ما یه پارچه‌ای درست میکنیم، هیچ که فقط آدمای حلال زاده میتونن ببیننش، فوق العاده این پارچه عالیه، ازش یه لباس درست میکنیم عالی. گفت بیاید. و اینم خیلی شهوت لباس و اینا داشت، اومدن و یه چند روزی خودشون الکی مشغول کردن با این دستگاه‌های پارچه بافی و درست کردن. و خلاصه این پادشاه هم اومد نگاه کردید هیچی نمیبینه، فهمید ما حروم زده این چیکار بکنیم. هر کی هم کنارش بود گفت وزیر چجوری میبینی؟ وزیر علکی دستم میکشید، عجب جنس عجیبی داره اصلا. خلاصه شروع کردن و حرف زدن و خلاصه به روزش که رسید و پول مهنگفتی هم از پادشاه گرفتن و خلاصه پادشاه مثلا تنش کرد، دستاش هم اینطوری کرد و تن کرد و رفت بین مردم. حالا مردم هم اینو شنیده بودن، هر کسی میترسید بگه خب زشته، چی بگیم؟ هر کسی بگه ای پادشاه لخته که خب خیلی زشته، یعنی من حروم زادم. نگاه میکرد و خلاصه یه بچه اون وسط داد زد، گوه پادشاه لخته، ای مادر زده هیسی چی نگو اینا، گو نه پادشاه لخته. کم کم مردم صدا کردن گفتن راست میگه، حال خب لخته دیگه. اون یکی گفت واسش منم همینطوری میبینم، یهو همه داد زدن پادشاه لخته. یه بچه ای که گیر این درگیری ها نیست فطرتا باید داد بزنه، بر اساس به خدا غرب لخته، فرهنگش لخته، هیچی نداره که به ما بده. ما اگه مسلمون هم نداشتیم بازم نبودیم، اونا هیچی نداشتن به ما بدن. هم فرهنگ غنی، فرهنگ دینی که داریم، قال الصادق و قال الباقر علیهم السلام رو میخوای با کدوم حرف کدوم روانشناس و دانشمند و فلان با کدومش میخوای عوض کنی؟ و عزیزان اگر عمل نکردیم میاد جایگزین میشه ها، لیوان خالی توش بالاخره هوا هست. اگر برای بچه هامون، اگر برای دیگران راهنماییشون نکردیم توی این قضیه، نگفتیم بهشون قال الصادق و قال الباقر تعلیمات دینی رو منتقل نکردیم، یاد نگرفتن، بعد یه چیزای دیگه جایگزین میشه چون خلأه و چون اول اونا رو شنیدن فکر میکنه پایه درست همونه. بعد تو قسمت‌های بعدی برنده نیستیم، تو فرهنگ سازی بعدی برنده نیستیم. هیئتمون، انقلاب ما از تو همین مسجدها و هیئت‌ها در اومد. تو هیئتمون، تو هر جایی که رسانه داریم، از حرف اهل بیت المسلم، از فرهنگ دینی فریاد بزنیم. ای بابا مگه میشه همه غلبه با اون وره؟ همین حرفو به امام مگه نمیزدن؟ مگه مشت در مقابل گلوله میتونه وایسه؟ خب وایساد، پیروز شدیم، به فضل خدا همین پیروزی هم ادامه هم پیدا خواهد کرد، بهترم خواهد شد. ان تنصر الله ینصر کن، قاعده خدا اینه، یه قدم اومدی 10 قدم میاد طرفت. متأسفانه شیطان همیشه این ناامیدیشو میاره برات. ای بابا گرفتن، تموم شده، فلان شده، نمیدونم، همین حرفا رو میزنن. این بدبختایی که امروز شکستم خوردن، هم مشکلش این بود که رجزی که برای ما میخوندن خودشون هم یهو باورشون شد، گفت سر کوچه آش میدن، طرف خودش هم یهو باورش رو دوید سر کوچه، خودش میخواست اینو گفتش که بچه‌ها رو بفرسته ها، گفتن آقا ما اینقدر زیادیم، زیادیم چه هستیم، یهو باورشون شد خیلی زیادن، مبنای تصمیم گیریشون چیز دیگه شد، هول شدن، درست عمل نکردن. مورد دومش همین بود که رهبر نداشتن. حالا الان بگن داره آموزش میده به اختشاش کرد، دفعه بعد رهبر داشته باشه. خدا ان شاءالله آقا و رهبرمون رو حفظ کنه برامون، ان شاءالله به فضل خدا. ان شاءالله بدونید نصرت خدا هیچ خدشه‌ای بر نمی‌داره. قدمتون رو محکم برداری، دعاشم اینه و ثبت اقدامنا، خدایا قدممون رو محکم قرار بده. قرار بر اینه که او رجز بخونه، ما هم رجزش رو میخونیم. قرار بر این نیستش که آدم فریادش هم میزنه، عمل کردش هم داره، به فضل خدا. منتها تو فرهنگ ما اینه، چه کشته شویم چه بکشیم پیروزیم. ما تلف شدن وقت نداریم. اینجا هر کاری بکنی خب به نتیجه نرسید. نه، نتیجه این بود که خدا عمل تو رو دید و انشالله به فضل خدا بهترین نتیجه رو رسیدیم. انشالله ما به شرط پیروزی نیامدیم، به شرط سربازی اومدیم. یه یاری داره ابا عبدالله علیه السلام، ضحاک ابن عبدالله، شنیدید قصه شو؟ به شرط پیروزی با امام حسین علیه السلام میاد، تا ظهر عاشورا هم هست، میگه آقا من به شرط پیروزی اومدم، یاری موقته، وقتش تا کیه؟ تا وقتی که امام حسین رو استحک بکنه پیروز بشه. آقا الان علائمی است که دیگه شکسته و میان و شما رو میکشن، تمام. ما به شرط پیروزی با انقلاب نیستیم، با اسلام به شرط پیروزی نیستیم، با خدا به شرط پیروزی نیستیم. ما تا شرط حیات، تا همه وجودمونه. همین مسئله تو جنگ احد پیش اومد، یه شرطی بود، یه شخصی به نام مصعب بود، شبیه پیغمبر، خورد زمین، به شهادت رسید. آی پیغمبر رو کشتن، فرار کنید. حضرت حمزه سیدالشهدا فریاد زد آهای صبر کنید، اگه پیغمبر رو کشتن، خدای پیغمبر که زنده است، جهاد تبیینش رو ببینا. مثال جهاد تبیین میخوای بزنی، حمزه سیدالشهدا اول از همه. جمعیت برگشت. ما حتی به شرط رسول الله هم یاری خدا رو نمی کنیم. حرفش این بود، رسول الله جسمش از دنیا رفته، خدای رسول الله که از برگردید، برمیگردن جمعیت. به هیچ شرطی، بنده یعنی بلا شرط بنده خدا بودن. کمک و یاری و نصرت ما هم نسبت به ولی خودمون و ولی امر زمانمون به فضل خدا بلا شرط است انشاءالله. یه سلامی هم به ابا عبدالله علیه السلام بدیم. دلهای ما هر کاریمون بکنین، اصلا حسین جنس دمش فرق میکنه. این اسم امام حسین علیه السلام هم تجلی قلب روح آدم رو جلو میده. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى
اصحاب حسین علیهم السلام، سلام بر ابا عبدالله، سلام بر یاران ابا عبدالله، سلام بر عباس حسین علیه السلام. و دلها بسوزه. حضرت استاد ما میگفتن حضرت عباس چند تا روزه خاص دارن، یکیش روزه امان نامه است وقتی بهش دادن، شاید خیلی دلش سوخت. اینا رو من چی حساب کردن؟ امان نامه میدید بعد چیو در مقابل حسین میخواد؟ جانو در مقابل حسین، زنده بمونم حسین نباش؟ اصلا اون زندگی زندگی کردنه؟ چقدر شیرینه این قصه ها رو شنیدن. امان نامه ها رو ببین امروز دارن پخش میکنن، هر کسی یکی با پول یکی با یه چیزی خریده میشن میرن. تو این روزها ما با کسی توسل پیدا میکنیم که قصهش این بود چرا به من امان نامه دادن. حضرت آیت الله جاودان میفرمودن بزرگترین روزه ی حوزه حضرت عباس شاید این باشه و پردردترین مسئله. اون لحظه ای که حضرت مشک رو به دندان گرفته داره بر میگرده، میفرمودن این تیرایی که به بدنش میخوره درد نداره. تنها تیری که خیلی دردش گرفت تیری بود که به مشک خورد. ناامید شد یهو قصهش گرفت. الاطفال یونادون الاتش الاتش، بچه ها هی میگفتن الاتش، ولی دل عباس پر از امیده. الان میرم آبا به این بچه ها میرسونم. وقتی تیر به مشک خورد حضرت آیت الله جاودان میفهمدن این دردناکترین تیر بود. و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلبن ینقلبون